نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 374 تعلیقه 211 13 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، اشهد انك يا ابن امير المؤمنين امين الله وابن امينه، عشت مظلوما ومويت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی در تنبیه دوم از سه تنبیه پایانی مسئله اجتماع امر و نهی، وجوه اقام شده بر ترجیح جانب نهی رو مورد بررسی قرار میدن. از جمله اون وجوه عبارت هست از استقراء. میفرمایند که گفته شده که استقراء اقتضا داره که جانب حرمت ترجیح داده شده بر جانب وجوه. مرحوم آخوند اشکالاتی رو به نحوه طولی متوجه این وجه وارد می دونند. خب اولین اشکال این هست که استقراء ما لم یفد القطع، این دلیلی بر اعتبارش وجود نداره. خب این بخش از کلامشون رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق 210 به او پرداختند. بعد مرحوم آخون می‌فرمایند که حالا اگر قبول هم کنیم استقراء مفیده، قطع اگر نبود معتبر است، ولی با یکی دو مورد مثال آوردن با همین یکی دو مورد استقراء ثابت نمیشه. باید در استقراء اکثر موارد مورد نظر قرار بگیره تا حداقل استقراء ظنی حاصل بشه، به همون بیانی که جناب مرحوم محقق اصفهانی در تعلیق 210 داشتن. اینم یک اشکال. اشکال سوم این هست، حالا اگر قبول کنیم با همین دو مثالی که در متن کفایه ذکر شده حرمت صلات در ایام استظهار و عدم جواز وضوء من الاناین المشتبهین، اگر با همین هم بناس استقراء ظنی ثابت بشه و او رو معتبر بدانیم، این دو مورد از اون مواردی نیست که جانب حرمت تغلیب داده شده بر جانب وجوب، یعنی ربطی به محل بحث نداره. ما در مسئله اجتماع اون چه که محل کلام بود این بود که ما فرض کنیم امتناعی هستیم، حالا صلوا لا تقصب، نمیدونیم کدوم مقدمه، آیا جانب حرمت تغلیب داده شده از ناحیه شارع مقدس بر جانب وجوب یا نه. این محل کلام ماست. ما داریم اینجا رو بحث میکنیم، ولی این دو مثالی که هست، آیا در این دو مثال چنین است که جانب حرمت تغلیب داده شده بر جانب وجوب؟ تعبیری داره مرحوم آخون، این چنین هست، میفرمایند که اجازه بدید متن کفایه رو داشته باشیم، میفرمایند که ولو سلم، یعنی اگر بپذیریم که با همین دو مثال، یکی حرمت صلات در ایام استظهار و دیگری عدم جواز وضوء من الاناین المشتبهین، اگر بپذیریم که با همین دو مثال استقراء ثابته، اونم استقراء ظنی معتبر، ولی فلیس حرمت الصلات فی تلک الایام، این در ایام استظهار، ولا عدم جواز الوضوء منهما، عدم جواز وضوء من الاناین المشتبهین، فلیس مربوطاً بالمقام، این مربوط به مقام نیست. مقام ما کجاست؟ مقام ما تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوبه. حالا چرا نیست؟ این تعبیر که مرحوم آقسانی میخوان توضیح بدن مراد مرحوم آخوند در این عبارت رو، فرماید لأن حرمت الصلات فیها، حرام بودن صلات در ایام استظهار، انما تکون لقاعدت الامکان. خب این به خاطر قاعده امکان هست و به خاطر استصحابه، با اون توضیحی که در رابطه با حرمت صلات در ایام استظهار اون دو موردی که ذکر شد، ذات عادت عددیه و غیر ذات عادت وقتیه، اون توضیحی که داده شد به قاعده امکان و استصحاب تمسک میشه. قاعده امکان نسبت به غیر ذات عادت وقتیه، استصحاب نسبت به ذات عادت عددیه، که اینها المثبتین، این دو قاعده اثبات میکنند لکون دم حیزا، یعنی که این دم موضوعا حیز هست، وقتی موضوع آمد فیحکم به جمیع احکامه، تمامی احکام حیز رو برش مترتب میکنیم، و منها که از جمله اون احکام حرمت الصلات علیها، حرمت صلات بر مرأه هست. پس اینها در اینجا ما قاعده امکان و استصحاب رو داریم، لال اجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدعا. مدعا این هست که اونی که به درد میخوره اینه، ما موردی رو پیدا کنیم که جانب حرمت مقدم شده بر جانب وجوب. حالا استقرار ولو فرض کردیم با تنزل هایی که داشتیم، ولو استقرار ما در حد دو سه مورد بوده باشه، اما اینجا ما دلیل بر حرمت داریم، پس حرمت صلات انما تکون لقاعدت الامکان و الاستصحاب. این تعبیرشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، از این تعبیری که آنفاً تقدیم شد که ما دلیل بر حرمت صلات داریم، از این دلیل، از این تعبیر عبور میکنم. میفرمان این تعبیر تعبیری درستی نیست. غرض جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه این نیست که ما دلیل بر حرمت صلات در ایام استسحار داریم. دلیل واسطه در اثبات و بحث ما ناظر به مقام ثبوت. این که ما در مقام اثبات یک دلیل یا چند دلیل داریم بر این که فعلی حرام هست یا فعلی حرام نیست، این ربطی به محل بحث نداره. حالا ما قاعده امکان رو داریم یا استسهام رو داریم، اینها خب دو دلیل. مثلا دلیل در مقام اثبات حالا آیا منافات داره با اینکه حالا ما دلیل داریم یا ادله داریم بر این که الان صلات در ایام استظهار حرامه؟ آیا این منافات داره با اون چه که در مقام دنبال او هستیم که تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب صورت گرفته صورت نگرفته؟ مرحوم محقق اصفهانی به این مطلب تأکید میکنند که غرض مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این نیست که حالا ما اینجا دلیل بر حرمت داریم. ما میخواییم بدونیم، چون بحث استقرا هست همونطور که در تعلیق 210 گذاشت، حکم مترتب بر کلی هست یا مترتب بر کلی نیست. کلی هم در اینجا منظور اون تقلیب جانب حرمت بر جانب وجوب هست، بدون دخالت داشتن خصوصیات اون جزئیات در ترتب این حکم. ما دنبال این هستیم. حالا باید ببینیم اینجا آیا در مقام ثبوت واسطه واحد هست یا واسطه متعدده. این که تقلیب جانب حرمت شده، به طور کلی میگیم حرمت غالب هست، آیا این یک واسطه میخوره یا دو واسطه میخوره؟ خود این حرمت غلبه داره یا نه خصوصیت موردی هست؟ ما بحثمون ناظر مقام ثبوته، باید اونجا ببینیم واسطه متعدد است یا متعدد نیست. وحدت و تعدد واسطه در مقام اثبات این ارتباطی با اون نداره. و غرض مرحوم آخون هم این نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم ما اینجا مثلا دو دلیل بر حرمت داریم، دو دلیل، دلیل واسطه در مقام اثبات. غرض مرحوم آخون این نیست. غرض مرحوم آخون چیست؟ بله، غرض مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این هست بفرماید که ما دلیل بر حرمت داریم. دلیل ما به ما میگوید که واسطه شیء آخر هست غیر از غالب بودن حرمت بر وجوب. و اون واسطه چیه؟ حیز بودن این دم هست. تعبیری که مرحوم آخوند دارن المثبتین، نکته‌ای داره این تعبیر مرحوم آخوند، نباید ازش عبور کرد. و مرحوم محقق اصفهانی رو این تعبیر دست میگذارند. فرمود لقاعدت الامکان و الاستصحاب المثبتین لکون الدم حیزا. این المثبتین میخواد بگه در مقام ثبوت اینجا واسطه ثبوت حرمت چیه؟ واسطهش ثبوت حیزیته، واسطهش غالب بودن حرمت بر وجوب نیست. در مقام ثبوت حرمت در این مواردی که وجوب و حرمت هر دو محتمل هست، حرمت ثابته. حالا واسطه در ترتب این حکم چیه؟ آیا واسطه اون غلبه هست که ما دنبال اوییم؟ میگیم نه، واسطه حیزیته. یا مثلا در مقام ما بگیم اون مفسده غلبه داره بر مصلحت. آیا این ادله به ما اینو میگه؟ میگه نه، به ما میگه الواسطه تو امران آخر در مقام ثبوت. لذا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارک 211 اینجور دارند: لیس الغرض مجرد وجود دلیل علی الحرمه. غرض مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه صرف وجود دلیل، وقتی گفتن دلیل یعنی مقام اثبات، این که ما دلیل بر حرمت داریم غرض این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما لأن میزان ترتب الحکم علی الکلی بما هو و عدمه، میزان در این که معیار خطکش که بفهمیم آیا حکم مترتب بر کلی به محو کلی شده یا نه خصوصیات اون جزئیات دخیل در ترتب حکم هست و عدمه، یعنی عدم ترتب حکم، میزان چیه؟ وحدت الواسطه فی الثبوت. اگر یک واسطه در مقام ثبوت بوده باشه، یعنی بر این موضوعات ما یک واسطه دیده باشیم در مقام ثبوت، اینجا حکم مترتب بر کلی به محو کلیه و به درد محل بحث هم بفرمایید میخوره. و تعددها اگر واسطه متعدد بود میفهمیم که نه، حکم مترتب بر کلی به محو کلی نیست، خصوصیات و ویژگی های اون جزئیات دخیل بوده. پس میزان وحدت الواسطه فی الثبوت و تعدد واسطه در ثبوته، لا وحدت الواسطه فی الاثبات و تعدد واسطه، ربطی نداره اجنبی هست. حالا ما 5 تا دلیل داریم که حرمت اینجا ثابته، باید ببینیم حرمت به چه معیاری ثابته. آیا در این دو مورد، حالا فرض کردیم که با همین دو مورد دو مثالی هم که زده شده استقرا ثابته، فرض کنیم، باید ببینیم در این دو مورد واسطه در ثبوت متعدد هست یا متعدد نیست. عجب نکته زیبایی دارن که لأن میزان ترتب الحکم علی الکلی بما هو کلی وحدت الواسطه فی الثبوت و تعددها. این از اون کبریاتی است که حقا و انصافا محل یادداشت کردن هست و باید انسان به ذهن خودش بسپاره. لأن میزان ترتب الحکم علی الکلی به محو کلی و عدم وحدت الواسطه فی الثبوت و تعددش، لا وحدت الواسطه فی الاثبات و تعدد واسطه در اثبات، ربطی نداره. تو استقراء همونطوری که در تعلیقه مبارکه 210 فرمودن، ما دنبال این هستیم حکم متعدد بر کلی هست یا متعدد بر کلی نیست و میزانش وحدت واسطه در ثبوت و تعدد واسطه در ثبوته. خب غرض مرحوم آخوند پس این نیست. پس اگر ما دیدیم شارحی کلام مرحوم آخوند رو اینجور تبیین کرد که بله ما دلیل بر حرمت داریم، خود دلیل بر حرمت داریم چی؟ اینکه به درد نمیخوره. چه دقت زیبایی مرحوم محقق اصفهانی داشتن. بل الغرض، غرض مرحوم آخون چیه؟ وجود و دلیل. این دلیل قاعده امکان استصحاب به ما چی میگه؟ الا ان الواسطه، یعنی واسطه در مقام ثبوت، امر آخر، یه چیز دیگری است. امر آخر غیر ما یتوهم. مثلا توهم شده در استقا که بله مثلا تقلیب غالب بودن حرمت بر وجود، یا بفرمایید که غالب بودن مفسده مقتضی حرمت بر مصلحت مقتضی وجود، امثال این تعابیر. واسطه در ثبوت متوهم، واسطه متوهم اینه. ولی این دلیل میگه الا ان الواسطه امر آخر، غیر از واسطه‌ای که در مقام توهم شده. اون امر آخر چیه؟ وحیه. یه به همون امران آخر میخوره و تأنیسش به اعتبار خبرش هست. الحیزیه، وحیه الحیزیتو، مثل الا ان تکون تجارتن انتراز، که تأنیسش به اعتبار خبر تجارتن هست. وحیه الحیزیتو ثابتتو، حیزیتی که حیز بودن دم، که این حیز بودن ثابت هست با قاعده امکان استصحاب. پس قاعده امکان استصحاب که دو دلیل هست مال مقام اثباته، مفادش این هست که الا ان الواسطه امر آخر، باید نگاه اصولی خودمون رو نسبت به این ادله بیاریم. فانها المقتضیه للحرمه، این معرفه بودن، تعریف خبر، این شاید کسی بگه که مفید حصر بودنه. فانها المقتضیه للحرمه، این حیزیت هست که مقتضی حرمته، نه اون امرون آخر، اون ما یتوهم اسخای میکنم، نه اون ما یتوهم. فانها المقتضیت للحرمه. لا ان الحرمت، این لا ان یعنی همون غیر ما یتوهم، نه اینکه لا ان الحرمت به ماهی حرمه غالبه علل وجود، این به ماهی حرمه نیم، همون به ماهی و کلی، کلی به ماهی کلی، به ماهی حرمه غالبه بر وجوب هست فی مورد دوران. ولا ان المفسده تل مختزل الحرمه به ماهی مفسده، یعنی همون به ماهی کلی، غالبه علی المصلحه المستدعیه للوجوب، به ماهی مصلحه. مقتضیه مستدعیه اینها یک معنا رو داره، همون بحث علت قایس که شاید متعدد و مکرر تقدیم شد که نقش اینها از حیث علت قایی هست در نگاه مرحوم آقای اصفهانی، که متعددیشون فرمودن که در سابق هم داشتیم این مطلب رو. این هم از این تعلیقه مبارکه. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.